أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مختزای ادله خاصه و نصوص در تعیین ملاک وجوب قضا، بس مندعی شد به روایت سماعه و روایت ابلور، که حالا با توجه به اینکه قبل از او شاید پنج روایت خونده شده استدلال شده، میشه حدیث ششم و حدیث هفتم. در روایت سماعه اومده که در مواردی که زن در رکعت بعد اتیان دو رکعت از نماز ظهر حیض بر او تاری شد، اینجا از مکان تقوم و من مکانها، و دیگه اون دو رکعت را قضا نمی کند. بنابراین که لا تقذر رکعته، مقصود قضای اصطلاحی باشد، یعنی دیگه انجام دادن این نماز بعد از وقت، بعد ما صارت طاهرتن، لازم نیست. گفتن که این روایت دلالت میکنه بر این که برای وجوب قضا صرف تمکن از رکعات کافی نیست، چون کسی که دو رکعت را با تحصیل شرایط درک کرده است، حتما چهار رکعت، ذات چهار رکعت را هم درک می کند. درک از جهت فرصت برای درک چهار رکعت هست. منتها در عین اینکه این شخص متمکن از ذات رکعات بود، یا ذات رکعات به اضافه کیفیت استراری بود، در عین حال در روایت امام فرمود که قضا واجب نیست. معلوم می شود ملاک در وجوب قضا تمکن از اتیان صلات به حسب حال شخص، از تمکن از اتیان صلات مع شرایط اختیاریش به حسب حال خود شخصه. این چون در مورد روایت مفقود بود، حکم به عدم قضا شده و قضا در این فرد نفع شده. در روایت سماع عنوان اینه. البته این که این روایت دلالت بکنه بر مدعا، گفتم متوقف بر اینه که این لا تقذر رکعتین، مقصود از قضای در اینجا قضای به معنای اصطلاحی باشد. ولی اگر قضای به معنای لغوی باشد، یعنی عدم اتیان رکعت، عدم اتیان صلات، این روایت نهایت چیزی را که بیان می کند اینه که بعد طلوع حیض زن نباید نمازش را ادامه بده، باید رها بکنه نمازش را. اما اینکه وظیفه بعد از اون چیه، آیا قضا دارد یا قضا ندارد، روایت در مقام بیان اون جهات نیست. استدلال متوقف بر این هست، این عبارت لا تقذر رکعتین، بنابر این که مراد از قضا همون قضای اصطلاحی باشد، چطور دلالت میکنه بر نفی القضا با توجه به اینکه عنوان رکعتین در این روایت اومده. مقصود از رکعتین چیه؟ توضیح دادن در کلمات اعلام که این رکعتین چه به معنای، چه مراد از رکعتین اخیرتین باشد، یعنی ساعتی که شخص نخوانده، چه مقصود از رکعتین اولتین باشد. علایالن این روایت نفی وجوب قضا میکنه. اگر مقصود از رکعتین اخیرتین باشد، یعنی سوم و چهارم، مستقیماً با همون مفاد اولی، این روایت فرموده است که امام علیه السلام در این روایت فرمودن در این موارد دیگه بر زن لازم نیست که اون دو رکعتی که از او فوت شده است به خاطر حیض بعدا بیاد قضا بکنه. این بنابر این تقدیر این روایت نفی وجوب قضا می کند بدون با مفاد اولی. بنابر این که مقصود از رکعتین اولتین هم باشد، باز این عبارت که حضرت بفرماید لا تقذر رکعتین، این زن اون دو رکعتی که قبل از طروب حیض خوانده است بعد منتهی شده به طروب حیض، اون دو رکعت را لازم نیست قضا بکنه. از این معلوم میشه که کل نماز قضا ندارد دیگه، و الا این که دو رکعت را قضا بکنه قضا نداشته باشه، اون دو رکعتی که لم یأت بها او را قضا بکنه، ما چنین چیزی در شریعت نداریم که در نسبت به نمازها بعضی از رکعاتش در نماز چهار رکعتی دو رکعت به تنهایی لزوم قضا داشته باشه، چنین چیزی نداریم. روی این حساب بنابر این که مقصود از قضا قضای اصطلاحی باشد، این روایت دلالت میکنه بر اینکه در این مورد که عطا به رکعتین و حیض برای او پیدا شده، اینجا از موارد وجوب قضا نیست. روایت سماع بله فقط این قسمت اول را دارد که رکعت شخص در نماز ظهر بعد اتیان رکعتین بله حیض برای او پیدا شده، ولی در روایت ابوالورد هم این قسمت اول ذکر شده و در کنار او و علاوه بر او این فرض که در نماز مغرب بعد اتیان رکعتین حیض طاری بشه، این فرض هم در روایت ابوالورد آمده است. بله روایت رو خوندیم دیروزی، عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت رکعتین ثم تردم قال تقوم من مسجدها ولا تقذر رکعتین و ان کانت رأت دم و هی فی صلاة المغرب وقد صلت رکعتین فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقذر الرکعت التي فاتتها من المغرب، اون یک رکعتی که از مغرب فوت شده او باید قضا بشه. و بله این فقره دوم در این روایت ابوالورد در روایت اول که موثقه سماع باشه نیست. خب حالا آیا استدلال به روی حساب در این روایت موثقه به عنوان دلیل قرار داده شده برای اینکه ملاک اگه خود روایت موثقه سماع باشه، گفتن این دلیل بر این هست که بله در وجوب قضا تمکن از رکعات به اضافه تحصیل شرایط به نحو اختیار، شرایط اختیاری لازمه، یعنی همون نظر مشهور. به روایت سماع برای اثبات نظر مشهور استدلال شده، ولی روایت ابوالورد با توجه به اینکه دو تا فقره داره، در فقره اول بله در فقره اول در مولد نماز ظهر حکم بیان شده، در فقره دوم در نماز مغرب بین مغرب و ظهر تفصیل داده شده در روایت ابوالورد، این روایت ابوالورد مدرک برای کسانی هست که قائل به این شدن که در وجوب قضا درک اکثر صلات ملاکه. ولو همه فرصت برای همه رکعات نداشته باشه، ولی فرصت برای درک بعضی اکثر رکعات داشته باشه، این کافیه برای وجوب قضا هست. بعضیا اینجور گفتن که عده‌ای از فقها مثل مرحوم، یعنی حکایه شده از مرحوم سید مرتضی و مرحوم صدو، که این اعلام قائل به این شدن که در وجوب قضا باید بین درک اکثر و جایی که اکثر را درک نکنه بین اینا باید تفصیل بدیم. روایت اول ورد مدرک برای این قوله، روایت سماع مدرک برای اثبات قول مشهور هست. آیا این به این دو روایت با توجه به این خصوصیاتی که در این روایت ذکر شده میشه این بله دو مطلب را استفاده کرد، یعنی از روایت سماع استفاده بشه اونی را که مشهور قائل هستند و از روایت ابوالورد استفاده بشه اونی را که سید مرتضی و مرحوم صدوق قائل شدن یا نه؟ اینجا نسبت به روایت سماع که از جهت سندی مشکلی در سند این روایت نیست، دیگر سندش خونده شده که بله از حضرت ابن محبوب و جمیل و سماع، قبلش هم که به اسنادش از احمد ابن محمد بود، شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد، بعدش هم که این اعلام هستن اشکال در سند روایت نیست. اما نسبت به روایت ابوالورد اشکال کردن در سند این روایت، گفتن این روایت ضعیفی هست، به حیث سند ضعیف هست. وجه ضعف هم همینه که در مورد ابوالورد توثیقی ذکر نشده. این اشکال به ضعف، اشکال سندی نسبت به روایت ابوالورد در کثیری از کلمات فقها اومده است، از متقدمین در کلام مرحوم صاحب مدارک و امثال صاحب مدارک از متقدمین اومده، در کلمات متأخری در موارد متعددی در بحث فقه، در تغییرات فقه بله تغییرات بحث برابر خویی اومده که این روایت ابوالورد هم در این مورد، این روایت به خاطر وجود ابوالورد و هم موارد دیگه‌ای که ابوالورد در سند روایت هست اشکال سندی شده. صاحب مدارک گفته که این روایت ضعیف هست به جهالت راوی، یا مقصود از جهالت راوی همین ابوالورد. حتی مثل صاحب حدائق که در نوعاً در سند روایت اشکال نمی کنه، به این روایت ابوالورد برای حرف برای اثبات بله قول سید مرتضی و صدوق رسیده، فرموده این روایت ضعیفه است. روایتی که دال بر قول اینها باشه این روایته ضعیفتون متحافرتون و هی مردودتون الی قائلها. این ما متنش را متوجه نمیشیم، علمش را باید به اهلش رد بکنیم. نوعا اشکال سندی در روایت ابوالورد کردن، ولی در مقابل این اشکال سندی وجوهی برای توثیق ابوالورد و اعتبار این روایت ذکر شده و میتوان به اون استدلال به استناد کرد. یک وجه عبارت از اینه که با مبانی مرحوم آقای خویی این روایت ابوالورد میشه روایت معتبر، چون ابوالورد از رجال تفسیر قمی هست. مرحوم آقای خویی قائل به اینن که کل ما ورده در تفسیر قمی، در سند روایات تفسیر قمی، بله این حکم به وثاقت و اعتبار او میشود. ولو خود مرحوم آقای خویی این مبنای خودش که وقوع فی تفسیر کامل و زیاره باشه، اینجا بر ابوالورد تطبیق نفرموده، ولی اون مبنا اقتضای این را داره، همونطور که بله مقرر در تعلیقه موسوعه در کتاب الحیض اشاره کرده که با مبنای خود مرحوم آقای خویی باید این روایت معتبر باشه. این یک وجه که مبنای توثیق رجال تفسیر قمی هست که از جهت کبروی جای اشکال و مناقشه داره. وجه دوم و جواب دوم از این اشکال اینه که مرحوم مجلسی در وجیزه فرموده که گرچه در مورد ابوالورد توثیقی وارد نشده، ولی از بعضی از روایات استفاده می شود که ابوالورد شخص ممدوحی هست، مد در مورد ابوالورد وارد شده. خب روایات او میشه روایت حسنه دیگه. اون روایت چیه که از او استفاده بکنیم مدح ابوالورد را؟ گفتن در روایتی سلمت ابن مهرز نقل میکنه قضیه ای را که میگه من بله خدمت امام صادق علیه السلام بودم، در اون مجلس ابوالورد هم وارد شده، امام صادق علیه السلام نسبت به ابوالورد تعبیری فرموده که از اون استفاده میشه که آدم خوبی بوده. روایت در باب بله روایتی که از او اعتبار ابوالورد استفاده بشه در باب 38 از ابواب وجوب الحج در وسائل آمده است، اصلش هم از کافی نقل شده در بله کافی صاحب وسائل هم از کافی نقل میکنه، از ابی علی اشعری، از محمد بن عبدالجبار، از صفوان، عن ابی المقرا، بلکه حمید ابن مسنا باشه شخص ثقه هست، عن سلمت ابن مهرز قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ جاءه رجل یقال له ابوالورد فقال لابی عبدالله علیه السلام رحمك الله انک لو کنت ارحت بدنک من المحمل، که بله در سفر برای حج مثلا به عنوان پیشنهاد مثلا عرضه کرد خدمت حضرت که کاش مقدار مثلا راحتی میدادی به بدنت، اینقدر سختی راه را تحمل نمی کردی، مثلا حضرت شاید پیاده می رفت و اینها، اینقدر سختی راه را تحمل نمی کردی، یه مقدار مثلا بدنت را یه آسایشی به بدنت می دادی، یه راحتی به بدنت می دادی. فقال امام علیه السلام در جواب او فرمود یا ابوالورد انی احب ان اشهد المنافع التي قال الله عز وجل بله لیشهدوا منافع لهم. در مولد حج اینکه در آیه مربوط به حج و اینها که این بله مناسک قرار داده شده برای اینکه بله مردم درک بکنن منافع این را، خود این فضیلت و ارزش داره که انسان بله اینها را درک بکنه، خود این کماله. بله انه لا یشهدها لا یشهدها احد الا نفعه الله، این سفر حج با این سختی هایی که داره درک این مشاهد در حج بله اثر داره، نفع داره. اونایی که مؤمن هستند و اعمال اونها مقبول هست، نفع اینا اینه که یرجعون با مغفرت نسبت به گناهان. اونایی که بله اعمالشون مؤمن نیستن، اعمالشون مقبول نیست، اونها هم یه نفعی میبرن، نفع در مورد اونها در همین حده که اهل اینها و مال اونها در این مدت حج محفوظ میمانن، اونم یه نفعیست که برای اونها. لا یشهدها احد الا نفعه الله. ولی در این قسمت حضرت خطاب به ابوالورد کرده، اما انتم که از ما هستید، از مؤمنین هستید، فترجعون مغفورن لکم، شما که مؤمن هستید و شرط ایمان در شما هست، شما به نفع این مشاهد برای شما اینه که شما بر میگردید در حالی که مغفور و زند هستید، گناهان قبلی شما بخشیده شده. و اما غیرکم بقیه نه، به اونایی که مؤمن نیستن، شیعه نیستن، فیحفظون فی اهالیهم و امواله، برای اونام نفع داره، ولی نفعش در حد حفظ اموال و اهالی، این دو نیست که موجب غفران ذنوب باشه. استدلال اینه که امام علیه السلام به ابوالورد فرمود که شما برمیگردید در حالی که مغفور الذنب هستید، این که فرمودن شما برمیگردید در حالی که مقبور و زن هستی نشون میده که آدم خوبی هستی، که بالاخره این خودش یک فضیلتی است که امام علیه السلام برای او بیان کرده که بعد اعمالش مولد قبوله وقتی برمیگرده مقبور و زن. این مرحوم مجلسی فرمودند از این عبارت استفاده می شود که این آدم خوبی هست، حداقلش اینه که مد در مورد او ثابت می شود. به این وجه البته اشکال کردن دیگه، اشکال اینه که بله اون چه که از این روایت برمی آید اینه که امام علیه السلام فرمودن که این انجام دادن اعمال حج با شرایط این خصوصیت را داره که از عمده شرایط ایمانه، بله با درک این مشاهد مؤمنین شیعیان در مقابل غیر شیعیان، شیعیان با درک این مشاهد مورد مغفرت واقع میشن. این که مورد مغفرت واقع بشوند این دلالت بر بله عدالت این اشخاص نداره، ولو فاسق هم باشه شخص، فی حد نفسی فاسق هم باشه، ولی با اعمال حج با شرایطش این مورد مغفرت قرار میگیره، نسبت به گناهانش بخشیده میشه. حج این خاصیت را داره که موجب غفران میشه. اما اینکه این شخص وضعیتش جوری هست که عادل هست، وساقت در قول داره، اینا از این روایت استفاده نمیشه. در مقابل غیر، چون این عبارت مغفور لهم شامل فاسقین هم میشود دیگه، چون شامل فاسقین هم میشود دیگه نمیشه از این عبارت بله حسن حال مثل ابوالوزر را از این عبارت در روایت استفاده میکنه. من عرض کردم دیگه این چی مقدار یعنی تحمل اینا را تحمل بکنه، عرض کردم ممکن حضرت مثلا پیاده میرفت و اینها سختی به خودش میداد، او گفته بود که لااقل یه مقدار مثلا استراحت میکردید، حضرت فرمود نه، این خود درک این مشاهد با همون سختی که داره اون مطلوبیت داره، یادش باید این باشد. حالا این وجه دوم که فرمایش مرحوم مجلسی هست تمام نیست، ولی یه جواب سومی هم میشه از اشکال داد و اون اینه که از اون مبنای توثیق معارف استفاده بکنیم که مرحوم های تبریزی قائل به این مبنا بودن، ولو خود مرحوم های تبریزی از این مبنا در توثیق ابوالوزر استفاده نکردن، همون اشکالی که اعلام دیگر به روایت ابوالوزر میکنن که ضعیف السند هست، ایشون هم در مواردی که روایت ابوالوزر مطرح شده فرمودن که این روایت من حیث السند ضعیفه، ولی در این حال میشه از اون مبنای توثیق معارف استفاده کرد، بر ابوالوزر تطبیق میشه، به خاطر اینکه ابوالوزر شخصی است که اجلای اصحاب از او روایت نقل میکنن، علی ابن رعاب، ابو ایوب خزاز، محمد ابن علی ابن نعمان، هشام ابن سالم، مالک ابن عطیه، اینا افرادی هستند که از ابوالوزر روایت نقل میکنند. در مورد ابوالوزر هم که قدح و ذمی نرسیده، اون مبنای توثیق معارف از در مورد ابوالوزر تطبیق میشه، این میشه از مصادیق معارفی که لم یرد فیه قدحون اوزم، به این خاطر روایت او میشه روایت معتبر. با قطع نظر از بحث سندی، آیا از جهت دلالت به این روایت سماعه میشود برای اثبات قول مشهور استدلال کرد و به روایت ابوالوزر میشود برای اثبات قول صدو و سید مرتضی استدلال کرد یا نه؟ در اینجا اشکالاتی شده نسبت به استدلال به هر دو روایت، اشکال شده نسبت به روایت موثقه سماع، اشکال اول و مناقشه اولی که در استدلال به روایت سماع شده اینه که استدلال به این روایت برای اثبات نظر مشهور متوقف بر این است که مراد از قضا که در آخر روایت ذکر شده ولا تقدر رکعته، مراد از قضا قضای به معنای اصطلاحی باشد و حال آنکه معلوم نیست که قضا به معنای اصطلاحی باشد، بلکه ممکن قضا به معنای لغوی باشد، یعنی اتیان، و این عبارت لا تقذر رکعتین امبر دنباله عبارت قبل باشد که حضرت فرموده تقوم من مکانها، از پا میشه از جاش، از جایی که مشغول نماز بود، از مسجدش، محل نمازش، از مصلاش پاک میشه، پا میشه و ادامه نمیدهد نماز را. لا تقذر رکعتین یعنی دیگه ادامه نمیدهد، دو رکعت باقی مونده الان دیگه شرایطش نیست دیگه. احتمال این است که مقصود از قضای در اینجا به معنای لغوی باشه. اگه به معنای لغوی باشه ربطی به محل بحث نداره، نمیشه از او مدعای مشهور را اثبات کرد. این اشکال اول. نسبت به این اشکال جواب ممکنه جواب داده بشه به این که اولا بله، این که در این مراد از قضای در اینجا قضای لغوی باشه فی حد نفسهی بعید هست، بلکه ظاهر این لفظ در اینجا فی حد نفسهی با قطع نظر از ادله دیگر ظاهر اینه که قضا قضای اصطلاحی هست. چرا؟ چون اگر مقصود از قضا قضای لغوی باشه و حضرت میخواست بفرماید که ادامه ندهد نمازش را، همون جمله اول که تقوم و من مکانه ها کافی بود برای بیان این دیگه، احتیاج نبود که این جمله دوم را بگه. در این مواردی که شخص مثلا حائض شده، حیض، بعد از حیض آدم نباید نمازش را ادامه بده چون شرط نیست، خود این خیلی مسئله مبهمی نیست که بله احتیاج به تأکید، احتیاج به بیان مؤکد در او باشه. و با توجه به این که در اند طلوبه شخص از اون حالت طهارت خارج می شود، مثل حالت جنابت که از اون حالت طهارت خارج میشه و نماز هم بدون طهارت که ممکن نیست، این حکم با اندک تأملی برای همه واضح هست. و اگر هم امام علیه السلام میخواست در این روایت این را بیان بکنه بفرماید، فقط همون قسمت اول که تقوم مکانها این کافی بود برای بیان اون دیگه. دیگه این از موارد هم از امور خفیه ای نیست که برای ابلاغ او به مخاطبین با بیان مؤکد با تکرار عبارات مثلا این را به مخاطب برسونه. همون جمله اول کافی بود. این جمله ولا تقصیر رکعته ظاهر در تأسیس مطلب دیگه‌ای میخواد بفرماید غیر از اون مطلب قبلی. این یک بله بله ایده این عبارت این بله بله این جواب اول. جواب دوم نه، پاشو معلوم دیگه، پاشو یعنی دوباره بقیه کاراش بره دیگه، نماز رو راه بکنه دیگه. نه نماز رو نه دیگه، فرض کرده دو رکعت رو خونده، دو رکعت بعد در حالت
با این حالت که من در حالت تشهد هستم سوال دیگه، حالا بلند شد چیکار کنم؟ ادامه بدم نماز یا ادامه ندم؟
تقوم مکانا یعنی رها بکنه. خود تقوم مکانا نه اینکه از حالت جلوسی پاشه حالت قیام پیدا کنه، نه، تقوم مکانا ها عنوان مشیر یعنی رها بکنه، رهاب خود تقوم من مکانها یعنی رهاب کنه این نماز را. خود این عبارت، این لفظ تقوم من مکانها، خود این مشتمل متضمن این هست که باید ادامه ندهد دیگه. برای یه مطلبی که خیلی مخفی نیست احتیاجی به تکرار عبارت نیست. این اولا. ثانیا، در اینجا حتی اگر این عبارت تقذیر رکعتین حتی اگر به معنای ادامه ندادن هم باشه، ولی چون اینجا امام علیه السلام بعد از او نفرموده که قضا بکن، قضا بر تو لازم هست، اطلاق مقامی این روایت سماعه که فقط فرموده که این نماز را ادامه نده و نفرمود که بعدن قضا بکن. وجوب القضایی فی ما بعد را بیان نکرد. اطلاق مقامی این روایت سماعه اقتضا میکنه که قضا هم واجب نباشه. روی این حساب نفی القضا ولو از لفظ لا تقدر رکعتین استفاده نشود، لفظ لا تقدر رکعتین فقط نفی وجوب الاتمام ازش استفاده بشه، ولی به اطلاق مقامی از روایت سماعه نفی القضا هم استفاده میشه، چون بالاخره در این مورد مهمه که در این قسمت را اگر اینکه بله اینکه نمازش را ادامه بدهد یا ادامه نده، این اونقدر مهمه که طرف متوجه نیست، نسبت به وجوب قضا که معلومه که بله مورد تردید اینطور نیست که قطع به وجوب قضا داشته باشه. روی این حساب در اینجا که امام علیه السلام وظیفه این شخص را میخواست بیان بکنه فقط به نفی الاتمام اکتفا فرموده است و نفرموده قضا واجب در این حال الان رها بکن بعد برو قضا بکن، این را نفرمود، معلوم میشه که قضا واجب نیست. شاهدش اینه که در همون روایت ابوالورد اون در نماز مغرب که امام فرمود که قضا در اینجا بله در اونجا فرمود از مکانش پا میشی ادامه نمیدی، بعد فرمود که قضا باید بکنی. نداریم، نه اون قضای یک رکعت مقصود نخوری، ما یک رکعت تنها که نداریم، نه علایل، نه مقصود اینه که اجازه، نه مقصود اینه که این قسمت اینطور نیست که وجوب القضا محرز باشه برای طرف، بلکه حداقل محل شکه، چون محل شکه روی این حساب جا داشت بیان بفرماید. اگر واجب بود در شریعت باید بیان بکنه، همونطور که در ذیل روایت این قسمت رو بیان فرموده، ولو در اونجا فرموده که ولو در اونجا فرموده ادامه نده نمازت را، در نماز مغرب هم ادامه نده، بعد از طلوع حضر رها کن، از مکانت پاشو، ادامه نده این را، ولی بعدا قضا بکن. چطور اونجا متعرض شده امام علیه السلام؟ بخاطر اینکه مورد مقام بیان تکلیف این زنی است که این حادثه برای او پیش آمده. در چنین موردی در موثقه سماع اگه بیان نکرده باشه از او به اطلاق مقامی کشف می شود که قضا هم قضای به معنای اصطلاحی هم واجب نیست. این اشکال اول. اشکال دوم و مناقشه دوم در روایت سماع که در مورد بله روایت ابوالورد هم در فقره اول روایت ابوالورد هم این اشکال بله وارد میشه. البته این اشکال اول در مورد روایت سماعه است، در مورد روایت ابوالورد این اشکال نیست، چون در روایت ابوالورد ذیلش با ذیلش معلوم هست که مقصود از تقذیر رکعتین لا تقذیر رکعتین یعنی قضا دیگه، قضای اصطلاحی، چون در مغرب فرموده قضا بکن ولی در ظهر فرموده قضا نکن. اشکال دوم که هم به استدلال به موثقه سماعه هم به روایت ابوالورد وارد میشه، اون اشکال در کلام عده ای از محققین اومده، در کلام مرحوم همدانی اومده، در کلام مرحوم های خویی در این قسمت اومده، در کلام عده ای از اعلام اومده، اینه که استدلال به این روایت برای محل بحث متوقف بر این هست که مفروض در سؤال سائل این باشد که این زنی که حیض شده در اثنای صلات از همون اول اذان، از همون اول وقت وارد نماز شده، از اول وقت وارد نماز شده و دو رکعت را درک کرده است. این درک دو رکعت، فقط دو رکعت را درک کرده، معناش اینه که به نحو اختیار چهار رکعت را با شرایط درک نمی کرد. استدلال متوقف بر اینه که مورد روایت جایی باشد که زن از اول وقت شروع کرده باشه و متوقف بر این هست که مفروض در روایت این باشه، و حال اینکه حمل روایت بر این مورد حمل بر فرد نادر هست، اینطور نیست که بله همه افراد مخصوصا در کلام مروای خویی هست که مخصوصا اینکه زنها بخواهند در همون اول وقت وارد نماز بشن، اول وقت وارد نماز بشن، از قبل خودشون رو آماده کرده باشن، اول وقت وارد نماز بشن، این امر بله امر نادری هست. و وقتی امر نادری بود نمیشه روایتی که به نحو مطلق مطلب را بیان کرده بگیم مورد این روایت فرد نادره. در کلام مرحوم همدانی هم این اشکال اومده، فرموده که این روایت بله فرموده که تقیید مورد سؤال به ما لو اشتغلت المرأة فی اول الوقت حقیقتا مع اطلاق سؤال تنزیل علی الفرد نادر الذي لا يدع والقطع بعدم ارادته بالخصوص من اطلاقه. با توجه به اینکه مورد عنوان عناوینی که در روایت وارد شده عناوین مطلقه هستند، اینکه زن مثلا این حالت براش پیدا بگیم بله این اختصاص داره به جایی که از همون اول وقت شروع کرده، این حمله بر فرد نادره. معنای این اشکال اینه که این عبارت به حسب اطلاقش عبارت موثق سماعه و فقره اول در روایت اول میگیره جایی را که شخص حتی بعد از یک ساعت این حادثه برای او پیش اومده، حتی بعد از یک ساعت از اذان ظهر، ساعت یک که رفته شروع بکنه به نماز، ساعت یک دو رکعت از نماز ظهر را که خونده حیض برش تاری شده. در چنین موردی امام علیه السلام بفرماید که اینجا قضا ندارد. خب اگه این روایت حتی در این فرض بفرماید که قضا نداره، این از مواردی است که نمیشود به او ملتزم شد، قابل التزام نیست، چون به خاطر همون نکته‌ای که قبلا هم اشاره شده که برای وجوب قضا تمکن مکلف از اتیان صلات فی تمام الوقت لازم نیست. در هر واجب موثق، در همه واجبات موثق، تمکن از اتیان عمل، از تمکن از اتیان العمل فی بعض الوقت کافیه، تمکن از صرف الوجود کافیه، لازم نیست برای نمازی که با شرایطش مثلا 20 دقیقه فرصت بیشتر احتیاج ندارد و لازم برای وجوب قضا لازم نیست که شخص در تمام 5 ساعت مثلا ظهر واجد شرط باشه، متمکن باشه، نه، به اندازه خود همون نماز با شرایطش که باشه همین مقدار کافی، بیش از اون لازم نیست. روی این حساب اشکال کردن که این بله این روایت در صورتی قابل استدلال برای نظر مشهور هست که مفروض در این روایت این باشه که زن من ابتداء الوقت، از همون اول وقت شروع در نماز کرده و این موجب حمل روایت بر فرد نادر میشه. اختصاص به این داره دیگه، چون در غیر اون مورد که نمیشه، در غیر اون مورد نمیشه ملتزم. اگر روایت غیر از این مورد را بگیره که نمیشه بهش ملتزم شد که. پس باید بگیم که نه دیگه، اگر روایت غیر از این مورد را بگیره که دیگه نظر مشهور ازش به دست نمیاد. اگه این روایت موردی را بگیرد که شخص بعد از یک ساعت شروع کرده در اثنا اون مورد را بگیره، دیگه حرف مشهور ازش به دست نمیاد. این اشکال بله اشکال مرحوم همدانی و مرحوم های خویی به استدلال به این روایت. این نسبت به این اشکال ممکنه جوابی داده بشه که جواب عبارت از اینه که این روایت در فی حد نفسی بله اختصاص ندارد به جایی که فی حد نفسی اختصاص ندارد به جایی که زن از ابتدای وقت مشغول نماز شده. نه، فی حد نفسی اطلاق داره، فی حد نفسی اطلاق داره این روایت، هم جایی را که در اول وقت متمکن بود به اندازه یک ساعت دو ساعت متمکن بود، بعد از ساعت دو شروع به نماز کرد، حادثه براش پیش اومد، هم اونجا رو میگیره و هم جایی رو که اول وقت شروع در نماز کرد اونجا رو هم میگیرد. روایت فی حد نفسی اطلاق دارد، ولی با توجه به بعضی از روایات سابقه مثل روایت عبدالرحمن ابن حجاج و روایت یونس ابن یعقوب که در اون روایات فرموده بودن مع تمکن من درک صلات، اگر نماز را انجام نداد و عذر برای او پیدا شد اونجا قضا واجب هست، این اطلاق را قید میزنیم. اطلاق این روایت، اطلاق موثق سماع قید می‌خورد به وسیله روایت یونس ابن یعقوب و روایت عبدالرحمن ابن حجاج. نتیجه این می‌شود که بعد اخراج اون موارد دیگر که شخص تمکن داشت از درک صلات اختیاراً مع الشرائط، یک ساعت دو ساعت فرصت داشت در اون بعد اخراج اون موارد، این روایت مفاد روایت اختصاص پیدا می کند به جایی که شخص از اول وقت شروع در نماز کرده. این در روی حساب اطلاق این دو نیست که از همون اول بگیم روایت مفروض در روایت اینا، نه، روایت اطلاق داره، همه این موارد رو میگیره، ولی حکم، ولی به واسطه اون روایت این گونه عمل میشه. همونطور که یعنی این جواب اشکال مطلبی است که از کلام مرحوم آقای داماد ممکن استفاده بشه، چون ایشون در اصل استدلال به روایت سماعه برای مدعا در اصل استدلال در تقریب استدلال از همون اول اینجور فرمود که این روایت اطلاق داره، این روایت میگیرد هم جایی که شخص در اول وقت شروع به نماز کرده هم جایی را که بعد از یک ساعت دو ساعت شروع کرده. ولی چون ما در ادله سابقه موثقه یونس و روایت عبدالرحمن ابن حجاج را داریم، به وسیله اون دو روایت این اطلاق تقیید میخوره، اونی که یبقا تحت این اطلاق جایی است که شخص از اول وقت شروع کرده. این دقیقا جواب از اون اشکال میشه. مناقشه در این اینه که این مطلب که حمل روایت بر فرد نادر صحیح نیست، بله روایت شامل فرد نادر بشود مانعی نداره، ولی اختصاص داشتن روایتی که با تعبیر مطلق ذکر شده بر فرد نادر اختصاص داشتنش صحیح نیست، قابل التزام نیست. این محذور در این وجود این محذور فرقی نیست بین این که از همون اول مدلول مفاد اولی روایت، مدلول تفهیمی روایت را شما مختص بکنید به فرد نادر، یا به حسب مدلول تفهیمی اطلاق داشته باشه به حسب مراد جدی بخواهید اختصاص بدید او را به فرد نادر، اون محذورم هست. بلکه این محذور در این صورت دوم که مدلول تفهیمی سعه داشته باشه به لحاظ مراد جدی اختصاص پیدا بکنه به فرد نادر، محذور در این اشد از اون فرضی است که شما از همون اول بگید به لحاظ مدلول تفهیمی اختصاص داره به فرد نادر. اونجا ممکنه از همون اول بگید یک روایت از همون اول خواست فرد نادر را بیان بکنه، ولی اگر قبول کردید که به حسب مدلول تفهیمی و مدلول استعمالی اطلاق داره، در مقام جمع بین ادله نمیتوانید این روایت را مختص به فرد نادر قرار بدید. روی این حساب این اشکال، بله، یعنی این اشکال دوم که در کلام مرحوم همدانی و در کلام مرحوم آقای خویی به عده از محققین اومده، این اشکال با اون بیان مرحوم آقای داماد جواب داده نمیشه.
اول وقت نماز بخونی کجا فرد نادر؟ اینا به زن مومن از اول وقت نماز نادر که نیست؟
بله. بله و فرمود عبارت آقای خویی در مرتبه تغییرات اینه که باب این حمله بر فرد نادره، باب فرض و ان المرأة صلت فی اول زمان ممکن من الزوال، باب فرض و نادر ولا سیما فی النساء فان المصلی عادتا لا یأتی بصلاة فی اول آن ممکن من الزوال بل یأتی بها بعده بزمان. عملا اینجور عادت اینه، مخصوصا اونایی که اهل نافله هستن که اصلا مشغول نافله میشن نواز فریضه شروع نمی کنن، اونایی هم که اهل نافله نیستن این دور باشه که از همون اول دقیقه در این داشته باشه که اول این کار بکنن، عادتا محقق نمیشه دیگه، همین دیگه فرد نادر میشه دیگه نسبت به مؤمنینی که اهل مداقه هستن میخوان درک فضیلت بکنن، اونا که اول سراغ نافله میرن اول سراغ فریضه نمیرن، اونایی هم که دقیق نیستن نسبت به مثلا نافله اینا رعایت نمی کنن، از نظر وقتی هم این که سر وقت اون اول وقت بخوان اینجوری که عملا از افراد اینجور صادر نمیشه در اول، یعنی نادره دیگه فرد نادره. خب این در بله پس روایت سماعه از این جهت قابلیت استدلال را نداره. نسبت به روایت اول ورد اشکال دیگه‌ای غیر از این اشکال در روایت سماعه هست و اون اینه که در این روایت اول ورد به حسب این روایت اگر من حیث سند هم معتبر بود، در این روایت اومده که این شخص در نماز مغرب در نماز ظهر قضا نداره ولی در نماز مغرب اون یک رکعت را قضا بکنه. این مطلب که یک رکعت به تنهایی قضا بشود از اموری است که کسی ملتزم به این نشده، ولو مرحوم صدوق قائل به این شدن بعضی قائل شدن ولی دیگران این را قبول نکردن، گفتن که نه این چیزی قابل التزام نیست. بله صاحب حدائق بله فرموده که در اینجا ولو بعضی ها مثل مرحوم صدوق قائل به این شدن که کسی که نسی رکعتن او رکعتین ثم ذکر که یک رکعت از نماز خونده نشده فراموش شده، اون یک رکعت را قضا می کند ولو بلغ سین، ولو به فاصله زیادی هم طی بکنه چند روز هم بگذره ولی اون یک رکعت تنها را قضا می کنه. ولو مرحوم صدوق در بعضی از فتاواش این مطلب را داره ولی این امری است که کسی به او ملتزم نشده، امری است که بله اینجا فرموده که این قول ضعیفی هست مرغوب عن هست و دلیل بر این نداریم، دلیلش همین روایت ابلورد هست که این روایت ابلورد هم قابل استدلال نیست. روی حساب این اونی را که در روایت اشکال خاص به روایت ابلورد اینه که اونی که در روایت ابلورد ذکر شده که قضا واجب هست در جایی که اکثر صلات را درک کرده از قضا واجب هست ولی قضا فقط به اتیان رکعت ثالثه هست نه کل نماز مغرب، این مطلب قابل التزام نیست. روی حساب روایت ابلورد هم نمیشه به او استدلال کرد. نتیجه پس روایت سماعه هم بله قابل استدلال برای اثبات نظر مشهور نشد. روی حساب نوعاً در کلمات فقها ها گفتن که این روایت سماعه ما باید علمش را به اهلش رد بکنیم، اونی را که از ظاهر این روایت به دست می آید قابل التزام نیست و اینکه چه چیزی اراده شده از این الفاظ ما متوجه نمیشیم، علمش را به اهلش رد میکنیم، یا اینکه بگوییم که مقصود در بعضی از کلمات هست که بگیم مقصود از این و تقدیر رکعتین همون معنای عدم اتمام باشه، همونه بگیم این تقدیر رکعتینی که در ولا تقدیر رکعتینی که در روایت سماع اومده به معنای قضای اصطلاحی نمیتونه مراد باشه، باید به معنای همون بله همون عدم اتیان رکعتین باشه، یا نمازش را رها بکنه چیزی انجام نده. و الا قضای در روایت سماعت به معنای قضای اصطلاحی باشد که نفی القضا بکنه، این مطلب قابل التزام نیست، علمش را به اهلش باید رد بکنه. اینم مربوط به روایت سماعت و روایت ابوالورد. حالا باید ببینیم که نتیجه این روایات که روایات متعددی بود، مقتضای جمع بین این روایات چیه؟ در مجموع آیا از این روایات یک امری برخلاف اونجی که قاعده اولیه اقتضا میکرد به دست اومده یا به دست نیومده؟ و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.